نیمه شب به وقت ایران 21:30، 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در این نخستین ثانیه‌های روز جمعه 18 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، درودهای گرم ما را از رادیو فردا بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیم شب، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اول اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی، که در بخش‌های مختلف خبری شما رو در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار داده است. هانا جان شب خوش، به استودیوی خبر خیلی خوش آمدی.
متشکرم، شب بر شما خوش. سلام شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های بین المللی را از چالش‌های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان با بیان اینکه هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی بوده گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال تحریم‌های سختگیرانه تازه علیه کره شمالی رأی داد. به گزارش رویترز این تحریم‌های تازه به دنبال آزمایش موشکی هسته‌ای اخیر کره شمالی تصویب شده است. هدف از این تحریم‌ها سخت‌تر کردن دسترسی کره شمالی به منابع مالی لازم برای انجام آزمایش‌های تسلیحاتی‌اش عنوان شده است. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب احتمالی این قطعنامه آمریکا را به حمله پیشگیرانه اتمی تهدید کرده بود. در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، گزارش شده خسرو کردپور مدیر آژانس خبری مکریان نیز روز پنجشنبه در شهر مهاباد بازداشت شده است. مسعود کردپور برادر این روزنامه‌نگار به رادیو فردا گفته است که ماموران امنیتی با حکم قضایی برادرش را بازداشت کردند. FBI پلیس فدرال آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای دریافت هر گونه اطلاعات از رابرت لوینسون آمریکایی گم شده در ایران را تمدید کرد. آمریکا میگوید آقای لوینسون 5 سال پیش پس از مسافرت به جزیره کیش ایران ناپدید شده است. جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد میکند. محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و علیرضا آقایی را دبیر سیاسی روزنامه مغرب عصر روز پنجشنبه با حکم دادستانی تهران آزاد شدند. این دو روزنامه نگار روز چهارشنبه بازداشت شده بودند. آقای امامی ناصری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل بازداشتش را توضیح درباره یکی از مطالب چاپ شده در شماره 10 روزنامه مغرب عنوان کرده است. او گفته از این مطلب توهین به مسئولان نظام استنباط شده بود. و دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا را به 1 سال زندان محکوم کرد. اتهام برلوسکونی اعمال نفوذ در انتشار یک گفتگوی تلفنی به خاطر لطمه زدن به رقیبان انتخاباتیش ذکر شده است. متن این گفتگوی تلفنی که مربوط به یک رسوایی بانکی بود در سال 2006 در روزنامه ای چاپ شد که برادر برلوسکونی مدیریت آن را بر عهده دارد. برلوسکونی این اتهام را رد کرده و گفته است که درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند و ببینیم که در مجله نیمه شب رادیو فردا چه ها خواهید شنید. در گفتگوی زنده با ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در بیروت، آخرین تحولات بحران سوریه را بررسی میکنیم و با همکارم رویا کریمی مجد به استقبال روز جهانی زن می رویم که دقایقی پیش در ایران آغاز شده است. دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای از فتنه تازه در انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان آورده است. رضا جمالی تلاش می کند در گزارشی از جزئیات این فتنه بگوید. و همینطور اختلاف، جایگاه ولایت فقیه، بی بی سی، انگلیس، اینا کلماتی هستن که این روزها در ایران زیاد شنیده می شود، از جمله در گفته‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با یک تحلیلگر به بررسی همین کلمات پرداخته است و همکار دیگرم حسین قویمی که دبیر و تهیه کننده این بخش خبری است، از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گزارشی تهیه کرده که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را متهم می‌کند که در جهت فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران ایجاد شدند. مطلب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه .com، کاری از حامد پارسی درباره تکنولوژی های تازه و جهان مجازی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در آغاز برنامه گفتم، همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در تماس تلفنی، یعنی در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است و در مورد بحران سوریه با او گفتگو میکنیم. ایلیا، من سلام میکنم و از تو خواهش میکنم که بگو که چه بر سر گروگانهای اومده که مخالفان بشار اسد در سوریه اونها رو بازداشت کرده بودن.
سلام به همشنگان از رادیو فردا. گروگان ها همچنان در گروگان بشر میبرن، همچنان به دست نیروهای مخالف بشار اسد هستن و سازمان ملل هیئتی رو ارسال کرده برای گفتگو با مخالفان برای آزادی اونها. البته مخالفا تأکید میکنن که وضعیت همه گروگان ها خوب هست و به صورت مهمان ازشون پذیرایی میشه، اما خواسته هایی دارن مخالفا، از جمله عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه از منطقه ای که در اون حضور در منطقه جولان، بخشی از جولان که نیروهای پاسبان صلح در اون مستقر بودند. همچنین البته یک منبع در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد و پیشبینی کرد که به احتمال زیاد این گروگان‌ها فردا آزاد میشن.
اینیا قراره که ائتلاف مخالفان در استانبول جلسه تشکیل بده و دولتی مثل دولت در تبعید تشکیل ده، این خبر درسته؟
درست خواهد، سه شنبه این جلسه تشکیل بشه و چهارشنبه روز دومش خواهد بود. ریاض حجاب نخست وزیر سابق سوریه که جدا شد از نظام بشار اسد و فرار کرد از سوریه، نامزد اصلی بود که نامزدی خودش رو پس گرفت، نامزد ریاست دولت در تبعید، و قرار هست یک نخست وزیر جدید انتخاب بشه. این نخست وزیر وظیفه تشکیل دولت در تبعید داره. این روند وقتی سرعت گرفت که روز گذشته اتحادی عرب دعوت کرد از ائتلاف مخالفان برای تصاحب کرسی سوریه در این اتحادیه.
ایریا، خیلی سریع میخواستم از این شبکه جاسوسی که به نفع اسرائیل کار میکنه و حکومت سوریه گفته که اینها رو پیدا کرده به شنوندگان ما بگو.
جان، یک سامانه جاسوسی هست، یک دستگاه هست که میگن نزدیک ساحل سوریه، نزدیک یک سری مراکز حساس قرار داده بود.
سامانه جاسوسی، سامانه جاسوسی و دم و دستگاه های الکترونیک هست.
بله، دولت سوریه مدعی شده که این سامانه تصاویر و اخبار فوری از مراکز حساس رو هم در اختیار اسرائیل قرار داد، هم در اختیار مخالفان که اونها رو با وصل تروریست ها توصیف کرده. البته دولت اسرائیل تکذیب کرده همچین خبری و گفته دولت سوریه نمیتونه ما رو به جنگ داخلی خودش بکشونه.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزدی گزارشگر رادیو فردا در بیروت در گزارشی زنده از بحران سوریه میگفت.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
بله، برنامه از همکارم وحید پوراستاد که امروز، همین امروز جمعه ساعت 9 شب میتونید بشنوید بخش دومشو. همزمان با روز جهانی زن، وزارت خارجه آمریکا به 10 تن از زنان منتخب خود جایزه بین‌المللی شجاعت را اهدا خواهد کرد. جایزه سال 2013 وزارت خارجه توسط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به 10 زن اهدا خواهد شد. مهمان افتخاری مراسم میشل اوباما، همسر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است، یعنی بانوی اول ایالات متحده آمریکا. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با همکار دیگرم گلناز اسفندیاری که در واشنگتن، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از او پرسیده که امسال جایزه بین المللی شجاعت زنان را به چه کسی اهدا خواهند کرد. همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن:
امسال این جایزه، یعنی جایزه شجاعت زنان، به 10 زن از کشورهای افغانستان، مصر، هندوراس، سوریه، سومالی، چین، سوریه، ویتنام و هند اهدا میشه. مراسم اهدای جوایز روز 8 مارس، یعنی روز بین‌المللی زن هست، روز جمعه، در وزارت خارجه آمریکا، و این جوایز از سوی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به این زنان اهدا خواهد شد. و این زنان البته 3 تاشون حضور نخواهند داشت، و اونهایی که حاضر هستن، یعنی به آمریکا سفر کردند برای این مراسم، بعد به شهرهای مختلف آمریکا سفر میکنن تا با فعالای حقوق زن، نمایندای کنگره، سیاستمداران و افرادی که در زمینه حقوق زنان فعال هستن دیدار و گفتگو داشته باشند.
خانم اسفندیاری، یا هیچ چهره یا شاخصی در بین ده برنده امسال این جایزه وجود داره؟
شاخص‌ترین برنده امسال این جایزه دختر جوانی هست از هند که البته درگذشت، به عنوان نیربایا شناخته شده، همون دختر 23 ساله دانشجوی هندی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت در یک اتوبوس در دهلی و به طرز وحشیانه‌ای به این دختر تجاوز شد و بعد او رو به صورت لخت و در حالی که خون ریزی شدید داشت به خیابان انداخته بودند و سرانجام هم درگذشت. دختر جوان یکی از برندگان این جایزه هست به خاطر اینکه مرگ او در حقیقت یک جنبشی رو علیه خشونت علیه زنان راه انداخت. از برندگان دیگه این جایزه میشه به خانم ملاله بهادری اشاره کرد که اولین افسر زن افغانستان هست که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت میکنه. یک برنده دیگه که میخوام به اون اشاره کنم رازان زیتونه هست که از چهره‌های اصلی انقلاب در سوریه به شمار میره. دولت سوریه او رو متهم کرده و گفته که جاسوس هستش و برای همین هم الان 22 ماهه که خانم زیتونه در مخفیگاه به سر میبره. نقش بسیار مهمی داشته در خبررسانی در مورد نقض حقوق بشر توسط نیروهای بشار اسد در سوریه که این خبرها رو منتشر کرده. همسرش در زندانه و خودش هم از پایه‌گذاران انجمن حقوق بشر سوریه هست. قرار بود فردا خانومی از مصر، سمیرا ابراهیم، جزء زنانی باشه که جایزه شجاعت رو دریافت کنه، ولی وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که ظاهرا جایزه برای خانم ابراهیم فعلا به تعویق انداخته و به نظر میرسه که این زن جوان مصری فقط روز جمعه جزء کسانی نیست که جایزه رو دریافت میکنه. ظاهرا در توییتر خود مطالبی ضد آمریکا و ضد یهودی نوشته و علت این به تعویق افتادن جایزه این خانم هم به همین مسئله ربط داره. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفته که مقامات در حال بررسی توییت های سمیرا ابراهیم هستند، حالا باید دید که نتیجه چه خواهد شد.
خانم اسفندیاری، چند سال هستش که این جایزه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده داره به زنان شجاع جهان اهدا میشه؟
این جایزه از سال 2007 میلادی هستش که به زنانی که از خودشون شجاعت نشون دادن و تلاش میکنن برای پیشبرد حقوق زنان در کشورهای خود داده شده و تا کنون فکر میکنم به 67 زن از 45 کشور جهان این جایزه اهدا شده.
و آیا هدف ایالات متحده از اهدای این جایزه اعلام شده؟
هدف ایالات متحده برجسته کردن نقش زنان هست و برجسته کردن شجاعت این زنان ایران که در کشورهایی که با تهدید و فشار مواجه هستند برای حقوق زنان فعالیت میکنن، علارغم مسائلی که برای اینها پیش میاد و تلاش میکنن برای نابرابری.
و آیا تا به حال هیچ زن ایرانی تونسته برنده این جایزه بشه؟
شادی صدر، وکیل ایرانی و مدافع حقوق زنان، از برندگان این جایزه هست از ایران. در سال 2010 میلادی فکر میکنم خانم صد به عنوان برنده اعلام شده بودند، ولی ایشون در مراسم حضور نداشتند و پیامی فرستادند و اون زمان جایزه رو در حقیقت اهدا کردن به یک فعال دیگه حقوق زنان، شیوا نظرآهری، که در زندان بود اون موقع.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. باز هم فتنه در راه است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از وقوع به گفته او فتنه تازه در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. به گفته او این بار فتنه تازه با شعار عدالت و حمایت از گرسنگان می آید. همکارم رضا جمالی گزارش می داد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، میگوید از مشخصات فتنه آینده شعار عدالت، مبارزه با فساد و حمایت از پابرهنگان است. مسئولان حکومتی و نزدیکان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را فتنه معرفی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای که صبح پنجشنبه در همایش دادستانهای سراسر کشور سخن می گفت، افزود که ما مثل بعضی ها علم غیب نداریم، اما بعضی موارد از جمله مسئله انتخابات قابل پیشبینی است. دادستان کل کشور گفت که این بار به گفته او دشمن با چهره نفاق‌گونه ظهور می‌کند و پیشبینی می‌شود که یک فتنه جدید در راه باشد که با فتنه سال 88 و حوادث 34 سال گذشته متفاوت است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همزمان روز پنجشنبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، نیز مدعی شد که به گفته او فتنه‌گران این بار با همراهی برخی جریانات داخلی و رسانه‌های خارجی در تدارک وسیعی برای نامزدی یک کاندیدای دوم خردادی و به چالش کشیدن انتخابات هستند. همچنین روز چهارشنبه حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در سخنانی مشابه شکل و شمایل فتنه آینده را طور دیگری ترسیم کرد و گفت که این جریان این بار با پرچم دفاع از ولایت و امام زمان می آید. پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی مختصات و مشخصاتی را درباره به گفته آنها جریان فتنه ترسیم و تبیین کردند. در این حال در تازه ترین اظهارات، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار فراهم شدن همه امکانات برای حضور همه گروه‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های وفادار به حکومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای رفسنجانی، او ضمن انتقاد از جریان‌های تندرو هشدار داده که سنگ‌اندازی آنها در مسیر انتخابات به ضرر حکومت تمام خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد است و پیش از این نیز نسبت به برخی از رفتارهای محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. در ماه‌های اخیر آقای رفسنجانی بر ضرورت انتخابات آزاد و شفاف تاکید کرده و در واکنش به این سخنان برخی مقامات حکومتی نزدیک به آیت الله خامنه ای لفظ انتخابات آزاد را رمز و شعار اعتراضات احتمالی در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری تحلیل کردند.
بله، فتنه در راه است. رضا جمالی گزارش میداد. در اینجا نوبت میرسه به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه های شما رو میشنویم.
آقای احمدی‌نژاد، شما که ادعا میکنید یارانه ها خوبن خوبن، پس چرا ما با یارانه نمیتونیم خرج خودمون درن؟ چرا پیگیری نمیکنید این خانواده که فقیرن نمیتونن خرج زندگیشون درن؟
بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران، روزنامه نگاران و سردبیران نشریات گروگانگیری است جهت جلوگیری از ارائه اطلاعات و اخبار واقعی تا زمان انتخابات. کامران، کردستان عراق.
من یه ایرانی هم یه پیام دارم برای تمام هموطنانم و اون اینی که چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه و بالاخره یه نفر میشه رئیس جمهور. بابا اونی که میشه رئیس جمهور اونم یه انسانه، یه آدمه مثل من و تو، هیچ فرقی نمیکنه. چرا وقتی که به این شهر اون شهر سفر میکنه میریزین دورش هجوم میاره ملت انگار امام زمان ظهور کرده؟ بابا دست سر دارین. خب رئیس جمهورم فکر میکنه مردم هیچ حالیش نیست، هر کار دلش خواست میکنه.
آقا من نمیدونم، ما داریم گشنگی میمیریم و این آقای رهبر ما، چرا این آقای خامنه‌ای نمیشینن یه خورده منطقی فکر کنن؟ بابا مردم دارن گشنگی میمیرن.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ و دو صفر یک دویست و دو 828 72 20 شماره تلفن پیامگیر ما در آمریکا که شما رو مستقیما به جمهوری چک شهر پراگ وصل می‌کنه. در فضای سیاست داخلی ایران این روزها چند کلمه به کرات شنیده می‌شود. کلماتی چون اختلاف، جایگاه ولایت فقیه، بی بی سی، انگلیس و چند کلمه دیگر. علی لاریجانی روز پنجشنبه دیروز در تازه ترین اظهاراتش گفت بی بی سی به دنبال القای آن است که دیگر کلام رهبری در جامعه ایران خاتمه دهنده نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه افزود در فراز و فرودهایی که جامعه داشته ولایت فقیه توانسته کشور را سامان دهد و نیروها را تجمیع کند، ولی به گفته آقای لاریجانی زمانی که جایگاه رهبری را تخریب می کنن آرا متعدد می شود و کشور دچار اختلاف خواهد شد. برای بررسی این گفته ها، گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی، همکارم هانا کاویانی نظر سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو جویا شده. گوش کنید.
بی تردید منظور آقای علی لاریجانی از این صحبتی که کردن نه تنها بی بی سی و رسانه های منتقد حاکمیت در خارج کشور، بی تردید منظورشون مخالفان و منتقدان جناح اصولگرای سنتی و در رأس اون آقای محمود احمد نژاد و حامیان اون هستند، به دلیل اینکه اونها هستند که کلام رهبری رو در جمهوری اسلامی در طول این 22 سال هیچ رئیس جمهوری کلام رهبری رو زمین نگذاشت و آقای محمود احمد نژاد بارها و بارها نشون داد که کلام رهبری دیگه در جامعه ایران خاتمه دهنده یا اصطلاحاً فصل الخطاب نیست. اینکه حالا بی بی سی یا رسانه‌های منتقد گزارشی یا خبری یا مقاله‌ای چیزی رو منتشر بکنند، این الغا کننده فصل الخطاب نبودن رهبری نیست و من فکر می‌کنم اینجا کاملاً خطاب ایشون به آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون هستش که بارها و بارها رهبری گفت از اختلافات دست بردارید و به اختلافات دامن نزنید و هر کس این کار رو بکنه خیانت کرده، ولی باز هم آقای احمدی نژاد منتقدین خودشون رو در اکثریت مجلس و در قوه قضاییه و در سایر نهادها به شدت مورد انتقاد و هجمه قرار دادن. این کلام و با این ریتم یک پیام دیگه هم آقای لاریجانی میخواد بده که هر کس که فصل خطاب بودن کلام رهبری رو زیر سوال ببره در مقامات جمهوری اسلامی هم همسو با بی بی سی و دشمن و رسانه‌های منتقد حاکمیت هستش.
آقای لاریجانی در همایش دفاع ملی و دفاع همه جانبه که روز پنجشنبه در ایران برگزار شده، در بخش دیگری از صحبت‌هاش درباره موضوع روحانیت صحبت کرده، گفته روحانیت پایه قرائت اصیل از دین هستش. این صحبت‌ها رو آیا شما همچنان در ارتباط می‌دونید با تحلیلی که پیشتر درباره شرایط حال حاضر و اختلاف نظرهایی که با محمود احمدی نژاد دارند؟
بی تردید این هم در همون راستا هستش. به هر حال جریان آقای احمدی نژاد اولین جریانی هست که در قدرت سیاسی هست و در این حال تلاش میکنه که برداشت دیگه ای از اسلام آنچنان که برداشت روحانیت بوده رو عرضه بکنه و معروف هست و مشهور هستش و عملا هم همینطور هستش که اسلام منهای روحانیت رو با یک قرائت امام زمانی و مهدویت گرایی خاص داره عرضه میکنه و این نگرانی رو هم مراجع تقلید دارن هم روحانیت سنتی دارن و حتی اصلاح طلبان که همیشه در مزان اتهام بودند به اینکه لیبرال هستند، با دنیای غرب همسو هستند، هم در رأسشون یه شخصیت روحانی قرار داشت و روحانیون در بین چهره‌های شاخص اصلاح طلب به وفور دیده میشد. اما حامیان محمود احمدی نژاد تعداد اندک شماری روحانی در بینشون هست در چهره‌های حلقه اول و این مشهور هست و درست هم هستش که جریان احمدی نژاد به دنبال اسلام منهای روحانیت هستش با قرائت خاصی که داره و صحبت‌های آقای لاریجانی هم تحذیر و در واقع ترساندن و اخطار به جامعه هستش که این یک خطر هستش برای جمهوری اسلامی که یک جریان سیاسی که در قدرت هم حضور داره تلاش میکنه که اسلام منهای روحانیت رو ترویج بده و به اختلافات دامن بزنه و تمام نشانه هایی که ایشون در همون بخش روحانیت هم ذکر میکنه نشانه هایی که بر حامیان محمود احمدی نژاد بار میشه.
در بخش دیگه هم اشاره کرده آقای لاریجانی به اینکه نباید به قرائت های به گفته او غیر اصیل از اسلام وزنی داد و فکر میکنم که این هم در رابطه با همون جایگاهی باشه که به روحانیت داره میده.
بی تردید همینجوره برداشتی که آقای رحیم مشایی و حامیان ایشون از اسلام دارند، خود روحانیت سنتی حوزه ها رو هم بسیار نگران کرده و این رو بارها و بارها ذکر کردن و گفتن و به نظر می رسه که نگرانی آقای لاریجانی هم ناظر به همون برداشت خاص باشه.
بگم تو کشور را انداختید حق دیگه صحبتی ندارید شما.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد شبیه سازی می شود؟ این جمعه شش عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده با شما به جایگاه امروز و دورنمای فردای رئیس جمهور ایران می پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دیگرم نظر بدن.
به سلامت.
بله، با نیوشا بقراطی ساعت 6 امروز در برنامه ساعت 6 میتونید تماس بگیرید با رادیو فردا و به طور زنده در این برنامه شرکت داشته باشید. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را متهم کرده که به گفته او در جهت فرصت سازی برای حمله آمریکا به ایران ایجاد شدند. حسین قویمی اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در سخنانی گفته است رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا و ماهوارها برای این است که پول خرج کنند تا عزت و هوشمندی ما را از بین ببرند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در جنگ نرم سخن گفته و توضیح داده است آنها دنبال این هستند تا هراسی در دل ملت ایران به وجود آورند و به گفته وی برای حمله آمریکایی‌ها که 34 سال پشت مرزهای ما منتظر حمله مانده و همیشه کمر شکسته عقب نشینی کردند فرصتی را فراهم کنند. در هفته‌های گذشته اتهام‌زنی مقام‌های جمهوری اسلامی به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بالا گرفته است. از جمله وزارت اطلاعات ایران در هفته دوم بهمن ماه 18 روزنامه‌نگار را بازداشت کرد که اغلب آنان ظرف دو هفته گذشته آزاد شدند. روز سه‌شنبه این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد کشف یک شبکه رسانه‌ای توسط این وزارتخانه خبر داد که به نوشته این اطلاعیه در شبکه خبری بی بی سی مستقر شده و شبکه‌های مختلف رادیویی چون صدای آلمان، صدای آمریکا، رادیو فردا و سایت‌های اصلاح طلبان ایران چون جرس و کلمه همگی مرتبط یا وابسته به آن هستند. این بیانیه بدون ارائه هیچ مدرکی اتهامات گسترده‌ای به روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور و شماری از رسانه‌های ایرانی و خارجی وارد کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با روزنامه بهار که پنجشنبه 19 بهمن ماه منتشر شد گفته بود که در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت روزنامه‌نگاران وجود ندارد و به گفته وی مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هر کسی میتوان این مسائل را مطرح کرد. آقای مطهری که نماینده مجلس نهم و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات است، درباره دلیل بازداشت این گروه در فاصله روزهای هفتم تا دوازدهم بهمن ما گفته بود: من فکر میکنم چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بخشی از حکومت میخواهد انتخابات را کنترل کند. و البته تاکید کرده که وزارت اطلاعات در این بازداشت‌ها به صورت مستقل عمل می‌کند و به گفته او فکر نمی‌کنم که ربطی به دولت داشته باشد. به نوشته روزنامه بهار، علی مطهری ضمن اعتراض به نحوه بازداشت روزنامه‌نگاران و هجوم ماموران به دفاتر روزنامه‌ها گفته است: نحوه بازداشت این روزنامه‌نگاران هم درست نبود. همه این روزنامه‌نگاران قاعدتاً با یک احضار خودشان به وزارت اطلاعات مراجعه می‌کردند و نیاز به ورود به تحریریه روزنامه‌ها نبود. علی مطهری همچنین وابستگی روزنامه‌نگاران بازداشت شده به بی بی سی و انگلیس را بعید دانسته و به روزنامه بهار گفته است: مسئله هنوز برای من هم روشن نیست. یعنی ما این همه روزنامه‌نگار و خبرنگار داریم که همه هم مرتبط با بی بی سی و انگلستان هستند. به گفته او این موضوع خیلی بعید به نظر می رسد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بابک غفوری آذر در استودیو آماده است تا سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. بابک جان
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم های بین المللی را از چالش های حکومت ایران دانست که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال تحریم‌های سختگیرانه تازه‌ای علیه کره شمالی رأی مثبت داد. در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، گزارش شده خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری مکریان، نیز روز پنجشنبه در شهر مهاباد بازداشت شده است. مسعود کردپور، برادر این روزنامه‌نگار، به رادیو فردا گفته است که ماموران امنیتی با حکم قضایی برادرش را بازداشت کردند. FBI پلیس فدرال آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای دریافت هر گونه اطلاعات از رابرت لوینسون، آمریکایی گم شده در ایران، را تمدید کرد. محمد مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول، و علیرضا آقایی‌راد، دبیر سیاسی روزنامه مغرب، عصر روز پنجشنبه با حکم دادستانی تهران آزاد شدند. این دو روزنامه‌نگار روز چهارشنبه بازداشت شده بودند. دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، را به 1 سال زندان محکوم کرد. اتهام آقای برلوسکونی اعمال نفوذ در انتشار یک گفتگوی تلفنی به خاطر لطمه زدن به رقیبان انتخاباتیش ذکر شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، عصر امروز پنجشنبه رهسپار کاراکاس شد. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، میگوید فتنه جدیدی در راه است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای گفت این فتنه با فتنه‌های 34 سال گذشته تفاوت دارد و با شعار عدالت، مقابله با فساد و حمایت از پابرهنه‌ها و با چهره نفاق به میدان می‌آید.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر، سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. دوستان، پیش از اون که تکرار برنامه .com رو بشنویم، یادآوری میکنم که برنامه صدای شما، صدای فردا، روز دوشنبه ضبط میشه. این هفته ما برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران است، همکارم بهروز کارونی رو به قضاوت شما گذاشتیم. اگر انتقاد، سوال، پیشنهاد و یا خواسته‌ای دارید که این برنامه براتون برآورده کنه، با ما تماس بگیرید. بهروز کارونی در استودیو به شما پاسخ خواهد داد. من به اتفاق همه همکارانم و حسن حسنی که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، به شما بدرود میگم. این شما، این برنامه .com از حامد پارسی.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشین در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تلفن‌های همراه مدت هاست که دیگه به کارکرد اولیه تماس صوتی محدود نیستن. حتی بیشتر تلفن‌های همراه از مرز گرفتن و ارسال عکس یا سرگرمی و بازی گذشتن و به در دسترس‌ترین وسیله برای پیوند دادن کاربران به اینترنت بدل شدن. اما ممکنه همه کسایی که میخوان از ویژگی‌های اینچنینی تلفن‌های همراه بهره‌مند بشن، توانایی مالی خرید یک آیفون یا گوشی اندرویدی چند صد دلاری رو نداشته باشن. در این برنامه بیشتر در مورد سیستم عاملی میگیم که ممکنه قیمت تموم شده یک تلفن هوشمند رو تا $100 پایین بیاره و به تعداد خیلی خیلی بیشتری از کاربران امکان بده که از ویژگی‌های چنین تلفن‌هایی استفاده کنند. در بخش شبکه‌های اجتماعی هم از تغییراتی میگیم که به زودی در نحوه نمایش صفحه‌های نمایه یا پروفایل‌ها در فیسبوک ایجاد میشه. مروری هم داریم بر بهترین‌های امسال کنگره جهانی موبایل.
یک پالس خبر.
هفته گذشته در حاشیه کنگره جهانی موبایل در بارسلونا بهترین ها در رشته های مختلف تکنولوژی های جدید معرفی شدند. سامسونگ که در سال 2012 سهم بیشتری از بازار تولید و عرضه تلفن همراه رو در اختیار داشت، به عنوان بهترین شرکت تولید کننده موبایل معرفی شد. در این حال گلکسی S3 جدیدترین گوشی همراه شرکت سامسونگ هم لقب بهترین تلفن هوشمند رو از آن خودش کرد و از دوربین جدید این شرکت گلکسی کامرا هم که قابلیت اتصال به اینترنت 3G رو داره تقدیر شد. اما در حالی که آیپد مینی محصول جدید اپل در ماه‌های اخیر بسیار توسط کاربران و ناظران بازار فناوری‌های جدید تحسین شده، این نکسوس 7 بود که به عنوان بهترین تبلت سال معرفی شد. نکسوس 7 محصول مشترک گوگل و ایسوس و در مدل‌های 8 تا 32 گیگابایتی عرضه شده. اما فیسبوک هم از کنگره جهانی موبایل امسال بی‌نصیب نبود و اپلیکیشن موبایلی اون عنوان بهترین اپلیکیشن موبایلی رو از آن خودش کرد. کنگره جهانی موبایل نسخه موبایلی سایت های دولتی رو هم بررسی کرد و نسخه موبایلی سایت دولت مولداوی به عنوان بهترین سایت موبایلی دولتی معرفی شد.
تکنولوژی های امروز.
یکی دو ماه پیش در یکی از برنامه های دات کام در مورد سیستم عامل جدید موبایلی مبتنی بر مرورگر فایرفاکس برای شما گفتیم و گفتیم که سیستم عامل موبایلی جدید قراره که استانداردهای وب نو رو به گوشی‌های موبایل بیاره و اونطور که ادعا شده به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان بده. کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلونا شاهد رونمایی از چند مدل تلفن همراه مبتنی بر این سیستم عامل جدید بود و اگه می‌خواید بیشتر در این مورد بدونید که فایرفاکس چطور می‌خواد به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان بده، بهتر ماجرا را از زبان کریستیان هایلمن از دیولپرهای موزیلا بشنوید.
ایده پشت سیستم عامل فایرفاکس پیدا کردن جایگزینی برای آیفون و اندروید نبود. این ایده بود که اتصال به وب برای کاربرانی فراهم بشه که توان تامین چنین تلفن‌هایی رو ندارند و به تلفن‌های مناسب بازار آسیا و آمریکای جنوبی امکان بده که امکاناتی رو به کاربر بدن که آیفون و اندروید به کاربرانشون میدن. ما وب رو از طریق گوشی‌های همراهی به کاربران عرضه می‌کنیم که برای تهیه اونها نیازی به خالی کردن حساب‌های بانکی نیست، چون این پدیده نباید مختص افراد پولدار و دنیای غرب باشه.
این حرفا رو آقای هایلمن در جواب پرسش گلن کیتس، همکار من از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی زده. گلن در کنگره جهانی موبایل حاضر بوده و خودش از نزدیک سیستم عامل فایرفاکس رو بررسی کرده. از گلن پرسیدم که ساختار این سیستم عامل جدید چه شکلیه و آیا مثل اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکسه یا نه؟
I don't think it's based on Linux. If you think about how the iPhone
فکر نمی کنم که این یه سیستم عامل لینوکسی باشه. شاید شما رو بیشتر یاد نسل اول آیفون بندازه. آیفونی که اپلیکیشن ویژه‌ای نداشت و همه اپلیکیشن‌هاش مبتنی بر وب بودند. ایده اصلی این سیستم عامل اینه که وقتی گوشی رو روشن می‌کنید، دسته‌ای از اپلیکیشن‌ها رو می‌بینید که همه وب‌پایه یا مبتنی بر وب هستند. وقتی اپلیکیشن توییتر یا فیسبوک رو باز می‌کنید، در واقع نسخه موبایل فعلی این سایت ها برای شما باز میشه. فایرفاکس بازارهای در حال توسعه رو نشونه گرفته و در این پاسخ به نیاز کاربران برای دسترسی به وب از طریق گوشی های همراه، استفاده از اپلیکیشن های مبتنی بر وب آسان ترین راه حله.
اما سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که آیا این سیستم عامل جدید قراره رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه؟ گلن معتقده که دست کم در آینده نزدیک اینطور نیست.
قطعا نه در حال حاضر. فایرفاکس تازه به بازار تلفن‌های همراه پیوسته و فکر نمی‌کنم که تو آینده نزدیک رقیبی برای سیستم عامل آیفون یا اندروید باشه. مگه اینکه بگیم همه شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه به این نتیجه رسیدن که بازار گوشی‌های همراه در غرب به نوعی اشباع شده و حالا باید به بازارهای در حال توسعه مثلا ایران رو بیارن. برای اینکه جمعیت زیادی تو این جور کشورها هنوز از گوشی‌های هوشمند استفاده نمی‌کنه. فایرفاکس میتونه یکی از اولین تولید کننده‌هایی باشه که به طور خاص بازارهای در حال توسعه رو هدف گرفته و اگه بتونه سهمی از این بازار رو به دست بیاره، هر کس دیگه‌ای هم برای تصاحب سهمی از بازار به رقابت برمی‌خیزه. در واقع فایرفاکس مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کرده و در حالی که دیگرون بازار غرب رو اول نشونه رفتن، فایرفاکس روی بازارهای در حال توسعه تمرکز کرده. شاید اونها با ساختن چیزی که محبوبیت عمومی پیدا میکنه زودتر به این بازار رخنه کنند.
از گلن در مورد تولید کنندگان و قیمت گوشی های فایرفاکسی هم پرسیدم. اینطور که گلن میگه با این سیستم عامل جدید ما میتونیم منتظر گوشی های هوشمند 100 دلاری باشیم.
در بارسلون از دو تلفن همراه فایرفاکسی رونمایی شد. یکی محصول ZTE چین و یکی هم ساخته آلکاتل. قیمت این محصولات هم از حدود 100 دلار شروع می شد. احتمالاً تلفن هایی با قیمتی پایین تر و بالاتر از این هم به بازار میان. اما یه تلفن 100 دلاری خیلی خیلی ارزون تر از خیلی از گوشی های هوشمندیه که الان تو بازار می بینه. شاید ایده اصلی اینه که فایرفاکس می خواد کاربرانی رو به خودش جذب کنه که دوست دارن از مزایای استفاده از تلفن‌های هوشمند بهره‌مند بشن، اما پول خرید آیفون یا گوشی اندرویدی 600-700 دلاری رو ندارن.
شبکه‌های اجتماعی.
از این هفته فیسبوک قراره تغییرات تازه‌ای رو در مورد نحوه نمایش محتوا در صفحات نمایه یا پروفایل کاربرانش اعمال کنه. تغییراتی که گرچه قرار بر اینه که رسماً همین روزها توسط فیسبوک اعلام بشه، اما پیش از اعلام رسمی هم اطلاعاتی در مورد اونها به بیرون درج کرده. در این بخش از برنامه به کمک مانیا منصور مروری داریم بر بخشی از این تغییرات جدید. تولبار یا نوار ابزار تازه.
در حال حاضر زیر کاور فوتو یا عکس رویه شما چندین قاب دارای عکس قابل مشاهده است که به زیر بخش های دوستان عکس ها، نقشه ها و دنبال کننده ها اختصاص داره و مثلا در قاب دوستان به طور تصادفی عکس برخی از دوستان شما به نمایش در میاد. شما به زودی باید با این قاب ها خداحافظی کنین و در عوض اونها تنها زیر کاور فوتو کلمات معادلشون به نمایش در میاد که شما را به زیر بخش دوستان عکس ها و غیره هدایت میکنه.
تغییرات صفحه نمایه.
صفحه نمایه یا پروفایل الان سه قسمتیه. در بخش اول شما زیر عکس نمایه پست‌ها و نوشته‌های فیسبوکی خودتون رو می‌بینید. در بخش وسط اپلیکیشن‌ها، عکس‌ها و مطالبی که لایک زدین یا پیشنهاد کردین و در حاشیه این بخش هم آگهی‌ها ظاهر میشن. در تغییرات تازه نوشته‌های شما به ستون وسط نقل مکان می‌کنند و ستون عکس‌ها، لایک‌ها و پیشنهادهای شما زیر عکس نمایه ظاهر میشن. عکس نمایه بر اساس زبان انتخابی ممکنه در سمت چپ یا راست صفحه قرار داشته باشه.
مکان ثابت برای یادداشت‌ها.
الان مدت هاست که نوت ها یا یادداشت های فیسبوکی جای ثابتی در صفحه نمایه ندارند و برای دسترسی به اونها باید از نوار ابزار زیر کاور فوتو استفاده کرد. در تغییرات جدید قراره که جای مشخص و ثابتی در بالای ستون عکس ها و لایک های شما به یادداشتاتون اختصاص داده بشه.
درباره من.
در شکل فعلی بخش درباره من در نوار ابزار زیر کاور فوتو دیده میشه. در تغییرات جدید درباره من از این نوار ابزار جدا میشه و در بالای ستونی دیده میشه که زیر عکس نمایه قرار گرفته.
عکس ها.
در حال حاضر عکس ها در صفحه نمایه در دو ردیف چهارتایی و در قاب های مربعی ظاهر میشن. در شیوه نمایش جدید تعداد عکس ها به 9 تا تغییر میکنه که در 3 ردیف ستایی به نمایش در میان.
به پایان برنامه دیگه ای از سریه .com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و رضا جمالی من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه به اون تو شک کردی میای یا پیشم میمونی، ولی تو تب کردی واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی، واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی. یادم میگفتی نترس اینا همه خاطر است، نمیدونم چرا حالا اینا همه فاصله است. تو داری میخوری زمین چه شدی دست به دست، ولی اینا من نمیخوام، این قانون اجازه بست.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز
در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد داره رقیب با سخت شوسی از مبادا حرف به زمین فیلم کنم دوباره الاب کشه هرکی بین ما رو اومد با جان و جم بلاش به هم زد خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت مایه باشه که قدم زد من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف این را میسازی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرفه ای را میسوزی قصه ی عاشقی فراموش شده عاشق تو برات سیاپوش شده یه روز چراغ دل برام میتاب حالا بیدا ببین که خاموش شده یه روز چراغ دل برات میتاب حالا بیا ببین که خاموش شده من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی گفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد داره رقیب با سطحشون سید اسم بادا حرف به زمین نفرین کنن دوباره الهی کرش هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زن خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت مایه باشه که قدم زن من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرفه اینا میسوزم من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرفه اینا میسوزم
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
قصه ی عاشقی فراموش شده عاشق تو برات سیاپوش شده یه روز چراغ دل برات میتابی حالا بیدا ببین که خاموش شده یه روز چراغ دل برات میتابید حالا بیدا ببین که خاموش شده من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی
اینجا همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
proposition. Complicated.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ رو گوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالیه عالیه عالیه
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4
چشات شیطنت و لبن بیاد بست و خرابم میکنه رابستون داخل نگار کسی که بیش از همه دوست میداشت و را میخواست به جرم بد خاطر خواهی قلبتون رو کنار گذاشت مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی آبی مست شرابی غنچه لبانه سرخ عنابی چشمون آبی مست شرابی غنچه لبانه سرخ عنابی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی ما شد شیطنت و لمن بیاد مست و خرابم میکنه تابستون داخل نگار شب که میشه تو کوچه های دیوونه مست و خراب تو رو میخواد پشت دره میخونه های بی شراب مستی و راستی عشق هم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشق هم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشق هم تو هستی.